برنامه‌های رادیو فرهنگ، رادیو کتاب رو بشنوید به مدت حدود 25 دقیقه.
رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی. عنوان کتاب، شماره 5. نویسنده مرتضی قاضی.
فصل ششم.
از بچه ها خانواده و نزدیکانشون رو پیدا نمی کردن. بعضی از بچه ها حتی نمی دونستن خانواده هاشون کجا رفتن. البته خانواده من همشون تو آبادان بودن. مادرم که همراه برادر کوچیک و خواهرم تو خونه بودن. یکی از برادران بسیج بود، یکیشون سپاه. برادر دیگرم هم به همراه زن برادرم بیمارستان طالقانی بودن. دو تا شوهر خواهرام هم مونده بودن. مدام از هم خبر می گرفتیم و از حال هم با خبر بودیم، ولی بیشتر بچه ها سردرگم بودن. شهر حالت عجیبی پیدا کرده بود. هر وسیله‌ای که بود، باری، گاری، اتوبوس، تاکسی، مردم رو سوار می‌کرد و می‌برد خارج از شهر. هر کسی که وسیله داشت براش فرقی نمی‌کرد. هم خانواده خودش رو سوار می‌کرد و می‌برد، هم افرادی رو که غیر از خانواده خودش بودن و وسیله نداشتن. توی خیابونا ماشینا تون تون مردم سوار میکردن که از اون جهنم نجاتشون بدن. واقعا میشه گفت اون یه هفته اول ما گوشه از جهنم رو تو آبادان به چشم خودمون دیدیم. هر لحظه خمپاره از بغل گوشمون رد میشد. اصلا فرصت نمیداد سرمونو بلند کنیم. مدام باید نیمخیز نیمخیز را میرفتیم. روزای اول عراق اینطوری آبادانو میزد. هم تیراندازی بود، هم خمپاره، هم توپخانه، هم بمباران هواپیما. اصلا نمیتونستیم تشخیص بدیم که کدومه. مخصوصا روزا نوبت هواپیماهای عراقی بود که آبادانو بمباران کنن. خمپاره هم که مثل نقل و نبات روی سرمون میریخت. شبا و عصرا معمولا هواپیماها پرواز نداشتن. عوضش شبا سهمیه خمسه خمسه داشتیم. از گلوله ها و خمپاره ها بدتر اخبار زد و نقیزی بود که می رسید. جنگ روانی آدم ها رو بیشتر داغون می کرد. مثلا خبر می اومد عراق 1 کیلومتری آبادانه، الان از اروند و بهمنشیر میان. خود عراقی ها این خبر رو اعلام می کردن که رعب و وحشت بندازن تو دل مردم. اون موقع ها ما توی آبادان 3 تا پریز داشتیم. یکی برای عراق بود، یکی برای کویت، یکی هم برای ایران. 2 شاخه رو توی هر کدوم از پریزا می زدیم، عراق و کویت و ایران رو می گرفتیم. هنوز اول جنگ بود. تلویزیون کمی کار می کرد. مردم هم می خواستن ببینن تو تلویزیون چه خبره. ما هم نگاه می کردیم. تلویزیون کویت و عراق رو می گرفتیم. تلویزیون عراق رژه ارتش صدام رو نشون می داد. می گفت تسلیم بشید، توی شهر نمونید، کسی که بمونه ما میایم با چتر بازامون میگیریمش و میکشیمش. این جنگ روانی عراقیا بود. هر لحظه امکان داشت عراقیا وارد شهر بشن. ما که توی شهر مونده بودیم، ترس از شهادت و مجروح شدن خودمونو نداشتیم. هر ترسی بود ترس از ناموس و اسیری بود. اون روزا موقعیت آبادان و خرمشهر خیلی حساس بود. محله هایی که ما در اونا مستقر بودیم کمتر از نیم کیلومتر با خط مقدم عراق فاصله داشت. ما این طرف اروند بودیم، عراقی ها اون طرف اروند. حتی با چشم غیر مسلح هم میتونستیم عراقی ها رو ببینیم. در اون موقعیت فقط به این فکر میکردیم که هر اتفاقی که میخواد بیفته از طریق خودمون بیفته. بچه ها دست عراقی ها نیفتن. همه بچه هایی که با هم بودیم میگفتن اگه یه زمانی قرار شهر دست عراقی ها بیفته، حتی شده خودمونو بکشیم، بلایی سر خودمون بیاریم، نمیذاریم دست عراقی ها بیفتیم. معصومه آباد از بچه های بسیج خودمون بود. توی باشگاه اروند خودم آموزشش داده بودم. اون موقع شهر جایی برای نگهداری از بچه های کوچیک نداشت. معصومه آباد مأموریت داشت بچه های یتیم خونه رو که کوچیک بودن ببره به ماه شهر تحویل بده و برگرده. وقتی که رفت هیچ خبری نبود. هنوز عراقی ها پیشروی نکرده بودن. ولی وقتی که برمیگشت عراقی ها جاده رو گرفته بودن. معصومه آباد همونجا اسیر شد. خطر بیخ گوشمون بود. حتی اون روزا فکر اینم کرده بودیم که اگر گیر عراقی ها افتادیم چی کار کنیم. به نظرم روز دوم یا سوم بود که نعمت سلیمانی و مجید سلیمانی اومدن مسجد به ما سر بزنن. مجید سلیمانی آبادانی نبود، بچه تهران بود. اول جنگ اومده بود آبادان، کنار بچه های سپاه بود. سال 1389 توی تهران به خاطر گاز گرفتگی به رحمت خدا رفت. نعمت و مجید همراه خودشون نارنجک آورده بودن، تحویلمون دادن. نعمت گفت نارنجک رو بگیریم، همینطور که دارید گشت میزنید اگه خدایی نکرده اتفاقی افتاد، یه وقت خطری شما رو تهدید کرد، دیگه خودتون رو درگیر نکنید، بی معطلی ضامن نارنجک رو بکشید و بندازین، هم خودتون از بین برید هم دشمن. اینو صریح به همون گفت. شوخی نبود. اگه عراقی ها می اومدن تو شهر معلوم نبود چه بلایی سر زن و مرد شهر می آوردن. نارنجک رو توی مسجد نگهداری می کردیم. هر کسی که می خواست بره بیرون نارنجک بهش می دادیم. وقتی که برمی گشت ازش تحویل می گرفتیم. من چون بیشتر بیرون می رفتم و مرتب توی مسجد و سطح شهر نگهبانی می دادم بیشتر نارنجک حمل می کردم. البته کار خیلی خطرناکی هم بود، ولی چاره ای نداشتیم. آبرو برامون مهمتر از جونمون بود. کافی بود بمباران کنن و طرف فقط یه ترکش کوچیک بخوره. اگه نارنجک همراش بود احتمال داشت که همون نارنجک منفجر بشه و کشته بشه. البته بچه های ما خیلی مراقبت می کردن. نارنجک ها رو همراه خودشون می بردن. از بیرون که می اومدن تو مسجد نارنجک ها رو تحویل می دادن. بچه هایی که در مسجد با همدیگه بودیم همشون بچه هایی بودن که در باشگاه اروند با کارکرد نارنجک آشنایی داشتن. من خودم همیشه به بچه ها می گفتم بچه ها این نارنجک هم دوستتونه هم دشمنتون. باید خیلی مراقبت کنین ازش که خدای نکرده خودمون باعث کشته شدن خودمون نشیم. همین اتفاقم افتاد. البته نه برای بچه های ما، یه جای دیگه توی مسجد امام حسن کوی ذوالفقاری که نارنجک توی دست پسرخاله خودم منفجر شده بود. انگار با نارنجک بر رفته بوده و نارنجک منفجر شده و سه تا از انگشتای دستش قطع شده بود توی خود مسجد. اون موقع 21 سالش بود. برادرم مسئول مسجد کوی ذوالفقاری بود. هر روز با هم در ارتباط بودیم. یه روز صبح اومد و گفت که این اتفاق افتاده، ولی خانما محتاط‌تر بودن. خدا رو شکر اتفاقای اینطوری براشون نیفتاد. جنگ در واقع خودش یک ناهماهنگی بود. همه نظم‌ها رو به هم می‌ریخت، ولی ما خودمون به کارهامون نظم داده بودیم و مراقب همه چیز بودیم. اون اوایل کارا ابلاغی و دستوری نبود، ولی همه خیلی راحت مسئولیت‌ها رو قبول می‌کردن. مثلا لازم نبود نعمت سلیمانی به ما دستوری بده. همین که نارنجک و اسلحه و مهمات در اختیارمون گذاشته بودن و به ما سپرده بودن که مراقب باشید، مسئولیت گردن ما بود. با اینکه از برنامه‌ریزی خبری نبود، ولی انگار هر کسی می‌دونست که باید چی کار کنه. ناخودآگاه همه کارا خودجوش شکل گرفته بود. همون یکی دو روز اول جنگ مردم خودشون تشکیلاتی شده بودن. محور فعالیت‌ها مساجد بود. هر محله‌ام مسجد داشت. به تبع یه تعداد خواهرم توی مساجد بودن. مثلا توی مسجد ذوالفقاری و امام حسن خانم گزاری و خانم بهرامی و دختراش بودن. در مسجد آخر آسفالت مسجد امام حسن ما مستقر بودیم. در مسجد مهدی هم که به مسجد پیروز معروف بود خانم کریمی و خانم فرهانیان و خانم فرخ نژاد بودن. برادرها که عمدتاً درگیر خرمشهر بودن به همین خاطر عملاً شهر رو دست ما خانوما داده بودن. خواب و خوراک نداشتیم. حواسمون به همه چیز بود. توی مساجد نگهبانی می دادیم. حتی شبا بچه ها شیفتی بیدار می موندن و نگهبانی می دادن. روزه که برای گشت از مسجد می رفتیم بیرون، اون موقع اطلاعات کل شهر رو جمع‌آوری می کردیم. یعنی می دونستیم چه کسی کجا زندگی می کنه و توی هر کوچه چند تا خانواده هست. البته اینطور نبود که یه نفر خاص رو بفرستیم که آمار بگیره. در حین این که کارمون رو انجام می دادیم، آمار هر محله و اهالی اون محله رو هم می گرفتیم. مثلا اگر من از سده می رفتم تا ایستگاه سه بهار، می پرسیدم اینجا کیا زندگی می کنن و همه دقیق می دونستن. هنوز یک تعداد از خانواده ها تو محله ها بودن. یه تعداد از خانواده ها سنگر کنده بودن کنار خونه هاشون. زندگی روزمره شون رو داشتن، ولی به خاطر شوهرها و برادرها و بچه هاشون نمی خواستن از خونه هاشون برن. بعضی از سندارا و قدیمی ها هنوز باور نکرده بودن که جنگ شروع شده. می گفتن جنگ شهریور 1320 سه روز طول کشید. یه جنگ تو آبادان در شهریور 1320 رخ داده بود. می گفتن مثل جنگ سنه 20 دو سه روز طول می کشه و تموم می شه. کجا بریم؟ مونده بودن تو شهر رو زندگیشونو می کردن. آمار تعداد خانواده های هر محله رو جمع‌آوری می کردیم و به سپاه می دادیم. البته به شکل گزارش مکتوب و رسمی نبود. هر وقت که بچه های سپاهو می دیدیم بهشون می گفتیم. در حقیقت اطلاع رسانی بود. بالاخره این اطلاعات برای یه سری از کارا لازم بود. شهر هنوز کاملا از چپیا، راستیا و ضد انقلاب خالی نشده بود. سپاه هم میخواست آمار دستش باشه. هنوز آبادان سر پا بود. خیلی ها فکر میکنن جنگ شروع شد، همه آبادان رو ترک کردن و شهر خالی شد، ولی اینطور نبود. البته خیلی ها ترسیده بودن و از شهر بیرون میرفتن، ولی با این حال شهر به نوعی خالی نشد. برعکس این که میگن همه فرار کردن و شهر رو خالی گذاشتن و آبادان تنها موند، کسانی از شهر بیرون رفتن که واقعا قدرت دفاع نداشتن، مثل بچه ها و پیر زن ها و پیر مرد ها. اگه تو شهر میموندن چه کار میتونستن بکنن؟ اونایی که ماشین داشتن جوان ها رو نمی بردن، بیشتر پیر زن ها و پیر مرد ها رو با خودشون می بردن. شهر زیر بمباران بود، ولی سازمان آب و برق کار میکرد، رادیو تلویزیون کار میکرد، خیلی از مغازه ها هنوز باز بودن و به مردم جنس میدادن، حتی مجانی. سپاه کار میکرد، بسیج کار میکرد، شهرداری کار میکرد، نیروهای شهرداری میومدن و کمک میکردن. حتی روزای اول رفتگرای شهرداری شهر رو جارو میکردن. نیروهای آتش نشانی هم بودن. حتی به خاطر خاموش کردن آتیش تانک فارمها پسرموی دوستم سنیه سامری که آتش نشان بود سرش پرید. البته شهر خلوت شده بود، خلوت به این معنا که بعضیا که کاری ازشون بر نمیومد شهر رو ترک کرده بودن و شهر کم جمعیت تر شده بود، ولی خالی نبود. باز می دیدی مردم دارن فعالیت می کنن. از هر ارگان و اداره‌ای خیلی ها مونده بودن. تا آبان و آذر که شهر محاصره شدم هنوز بعضی خانواده ها تو شهر زندگی میکردن و نمیخواستم برم. از همه مهمتر بیمارستان ها فعال بودن و 4 تا بیمارستان کار میکردن. بیمارستان آریان قبل از جنگ یه مدت خالی شده و قرار بود تخریب بشه و دوباره درستش کنن. همون اول جنگ مردم رفتن اونجا و برای خودشون نیروهای مردمی تشکیل دادن، سنگر زدن، دارو جمع می کردن، ملافه جمع می کردن. توی بیمارستان شهید بهشتی که دیگه جای خالی پیدا نمی شد، چون توی دل شهر بود از همه جا مجروح و شهید می آوردن و بهشون رسیدگی می کردن. بیمارستان شرکت نفت و بیمارستان طالقانی هم همینطور بود. خیلی از زنها از شهر رفتن ولی خیلی از زنها موندن. واقعا هم همت کردن چون شوهرها و برادراشون و پدراشون توی شهر بودن، یعنی دنبال هر مردی چند تا زن حمایت کننده تو شهر مونده بود. نمونش خانواده شولی، یکی از دوستام که خانوادهش 2 تا شهید داد، 2 تا جانباز. خودش و پدر و مادر و برادرها و خواهراش همشون مونده بودن آبادان. یه بارم تلویزیون نشونشون داد. یه مستندی بود که ما صحنه‌های واقعی اون مستند رو تو آبادان با چشم خودمون دیده بودیم. نونوای سر کوچه خونه حکیمه شولی همون اول جنگ زن و بچه‌شو برده بود. یه مقدار گونی آرد توی نونوایی مونده بود که داده بود به عمو شولی، پدر حکیمه. گفته بود هر کار می‌خوای با این آردا بکن. عمو شولی هم گفته بود حیف این آردا. آردا رو آورده بود خونه. مادر عمو شولی یه پیرزن خیلی پیر و نحیفی بود. مادر خانومش هم پیر بود. همه با هم توی یه خونه کنار هم زندگی می‌کردن. مادر حکیمه شولی هر روز یه مقدار از آردا رو خمیر می‌کرد، می‌زد توی تنور و نون در می‌آورد. دو تا مادر بزرگ حکیمه شولی هم نون‌ها رو روی پشت بوم پهن می‌کردن. بعدم نون‌ها رو جمع می‌کردن، بسته‌بندی می‌کردن و می‌فرستادن جبهه. روزای اول جنگ محور فعالیت‌ها مساجد شهر بودند. مثلا مسجد پیروز تقریبا مرکزیت پختن غذا رو برای رزمنده‌ها داشت. مسجد تخلیه که نشد هیچ، یه تعداد از خانما و دخترام رفتن و اونجا مستقر شدن. شاید مسجد مدیریت خاصی از نظر تدارکاتی نداشت، ولی خانما جمع شده بودن و هرچی مواد غذایی که توی خونه هاشون بود آورده بودن اونجا و برای رزمنده ها غذا می پختن. یه طرف دیگر شهر مادر میمنت کریمی برای خودش تشکیلاتی داشت. میمنت کریمی خودش رزمنده بود و بعدها که رفتیم و توی بیمارستان مستقر شدیم، تمام دوران محاصره توی بیمارستان کنار ما بود. مادرش یه خانم کاملی بود. خودش مسئولیت قبول کرده بود. میگفت هر چی توی خونه هاتون دارید بیارید، من میپزم. مادر غلام نوروزی، یکی از بچه های سپاه که بعدها شد فرمانده سپاه. سوسنگری، زهرا فرخ نژاد، مریم فرهانیان، عقیله فرهانیان و خیلی از بچه ها می رفتن اونجا و غذا می پختن و بعد بسته بندی می کردن و سری می فرستادن برای خط مقدم جبهه. تا یه مدت نمی زاشتن بچه ها گرسنه بمونن. اون زمان بچه های آبادان همه جا پخش بودن، توی خرمشهر، خود آبادان، جزیره مینو، روستاهای اطراف آبادان. باید به همشون غذا می رسوندید. در اون روزهای اول جنگ کارای خانمای توی شهر منحصر بود به همین کارا: غذا پختن، در آوردن اجساد از زیر آوار، بردن مجروحین به بیمارستان. البته یه عده از بچه‌ها بودن که از همون روز اول رفته بودن بیمارستان و برنامه‌های خاص خودشونو داشته. همه این برنامه‌ها بود ولی نه به شکل منظم و تشکیلاتی، بلکه به صورت خودجوش. همه هم ما رو میشناختن که عضو خواهرای ذخیره سپاهیم. خیلی هم با همون همکاری میشد. چند روزی که تو مسجد بودیم کارمون همین بود. قرار بود همونجا تو مسجد بمونیم ولی نشد. عراق اونجا رو خیلی میزد. مسجد وسط شهر بود، ولی عراق انگار گرای اونجا رو داشت. عراق روزای اول بیشتر مکانای آبادان رو با گرا میزد، چند بار اطراف مسجد رو بمباران کرد. به همین خاطر دیگه نشد اونجا بمونیم. بعد از یه هفته بچه های سپاه با لندکروز اومدن مسجد. مسئولشون محمد دهداری بود که بعدها توی جنگ شهید شد. به همون گفتن باید برید دبستان بهمن، میخواییم کار تشکیلاتی کنیم، میخواییم از خواهرها استفاده کنیم تو قسمت های مختلف. اونجا مقر خوبی تو خیابونه، هم امتره، همین که کلاس داره، میتونید کارهای متفاوتی انجام بدید. برادرها تمام اسلحه ها رو گذاشتن تو ماشین، ما هم همه نشستیم پشت ماشین و بردنمون اونجا. اسلحه ها رو تو یکی از کلاس ها گذاشتیم، بعدم خودمون رو تو یک کلاس دیگه جا دادیم. قرار شد یه سنگرم برادرها برامون تو همون مدرسه درست کنن. به همین خاطر برادر دهداری با ما اومد تو مدرسه. مدرسه یه طبقه بیشتر نبود، کلاس های مدرسه دوره‌ای بود، یعنی دور تا دور حیات کلاس داشت. میله پرچم هنوز وسط حیات بود. قرار بود کنار اون میله پرچم یه سنگر بزرگ بکنن که جان پناه خانوما باشه، ولی دیگه فرصت نشد. فکر میکردیم اونجا امن‌تره و میتونیم کاری کنیم، ولی برعکس شد، چون فردای روزی که به اونجا اسباب کشی کردیم، عراق کنار مدرسه رو بمباران کرد و ساختمان کناری مدرسه خراب شد. یه قسمت از دیوار مدرسه هم که سمت اون ساختمون بود کلن خراب شد، ولی خدا رو شکر به بچه ها آسیبی نرسید. اونقدر مدرسه رو با خونپاره میزد که اصلا نمیشد بیان بیرون. مدرسه تو خیابون عروسیه بود، تو یکی از فرعیای خیابون که الان شده درمانگاه فرهنگیان. با اینکه مدرسه تقریبا وسط شهر بود، ولی عجیب توی تیررس بود. نمی فهمیدیم که چطور گرای مدرسه رو دارن و میزنن. یکی دو روز بیشتر اونجا نموندیم. قرار بود اونجا برنامه آموزشی فرهنگی داشته باشیم که نشد. با اون همه بمبارانی که میکردن دیگه جای موندن نبود. برادرها مرتب به ما سرکشی میکردن، مخصوصا نعمت سلیمانی، چون خانوم و خواهرش پیش ما بودن. نعمت وضعیت ما رو که توی مدرسه دید گفت فایده نداره، باید تقسیم بندی بشین توی سطح شهر. یه تعداد از بچه ها توی بیمارستانهای شهر دارن کمک میکنن، بهتره ما همین کار رو تشکیلاتیش کنیم، بقیه بچه ها رو هم تقسیم بندی کنیم که دیگه خیالمون راحت باشه خواهرها کجان. غیر از گروه ما که توی مسجد بودیم، بیشتر بچه های ذخیره سپاه که آموزش امدادگری دیده بودن قبل از این ماجرا خودشونو به سپاه معرفی کرده بودن و مستقیم رفته بودن بیمارستان. به بیمارستانه که سر می زدیم می دیدیم بیشتر بچه هامون دارن اونجا فعالیت می کنن. برادرام که دیده بودن یه تعداد از خواهرها رفتن بیمارستان، تصمیم گرفتن که بقیه خواهرام برن و توی این بیمارستانا کار کنن. توی شهر 4 بیمارستان بود، بیمارستانهای طالقانی و شهید بهشتی و شرکت نفت و آریان. بیمارستان آریان که از همون اول شده بود پایگاه نیروهای مردمی، بیمارستان شهید بهشتی توی خود شهر محله احمدآباد بود. بیمارستان طالقانی که اسم قبلیش آریان بود نزدیک محله فیاضیه بود. این بیمارستان رو پروفسور گرجی با خرج خودش ساخته بود، میشه گفت که نیمه خصوصی بود. بیمارستان شرکت نفت یا OPD هم لب شط اربند بود. انگلیسی ها به دلیل نزدیکی به پالایشگاه این بیمارستان رو در کنار اربند ساخته بودن. بچه ها توی این 3 بیمارستان پخش شده بودن. تصمیم گرفتیم اونا رو منسجم کنیم، یه جا جمعشون کنیم که بتونن کار کنن. نعمت سلیمانی گفت خواهر جوشی، شما تقسیم بندی کنید، برید بیمارستان ها رو سرکشی کنید، ببینید کدوم یکی از بچه های ذخیره سپاه تو بیمارستان ها هستن، اسما رو یادداشت کنین تا ما کارهای اداریش رو انجام بدیم که اینا از طرف سپاه به عنوان امدادگر اونجا معرفی شدن. شروع کردیم، خواهرها دستبندی شدن و توی 3 بیمارستان برای امدادرسانی مستقر شدن.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید به مدت 4 دقیقه.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خیلی ممنونم از همکاران ارجمندم که فرصتی رو در اختیار گذاشتن تا با موضوع سال جهش تولید در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشیم. خواهیم به اولویت‌های این روزهای مجلس بپردازیم در حوزه جهش تولید و توجه به ظرفیت‌های بورس در این عرصه که جای دکتر حسن‌پور عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در خدمتشون هستیم و در این باره توضیحاتشون رو خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنون می‌شم بفرمایید که خود بورس در حوزه تولید چند میتونه موثر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا بورس در کشورهایی رونق پیدا میکنه که از یک ثبات اقتصادی برخوردار هستن و نشانه بالایی از حضور و مشارکت مردم در بازار هست. ما به عنوان خادمین مردم در مجلس شورای اسلامی، به عنوان کسانی که مطالبه گری داریم و نیابت از مردم و رصد میکنیم مسائل رو، انتظارم اینه که بورس همه جهتش در جهت اهداف کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، اسناد بالا دستی و بر اساس برنامه ششم توسعه فرهنگ اقتصادی و امسال که سال جهش تولید نام گرفته، در جهت حمایت از تولید باشه، مخصوصا تولید داخل، با محوریت تولید داخل، حمایت از بومی سازی که شرکت های بحث بومی سازی رو در دستور کار خودشون دارن و امیدوار هستیم. آنچه که این روزها نشست هایی رو با وزیر محترم اقتصاد دارایی داشتیم، با مدیر محترم بورس و کارشناسانشون داشتیم، انتظار ما باز هم حرکت به سمت وادهای مولد هست در جهت افزایش تولید، اشتغال و کالاهایی که محورش صادرات باشه. اگر بورس به صورت جدی بتواند رصد کنه عملکرد شرکت‌های بورسی رو، شرکت‌هایی که انحراف دارن از دستورالعمل‌های بورسی، اخطار، تذکر، برخورد از حتی بعضی از مدیران در دستور کار باشه، یقینا میشه اعتماد بیشتر مردم رو جلب کرد و مجلس هم داره خوب از مجموعه بورس حمایت میکنه. کارشناسان مجموعه کمیسیون اقتصادی که من افتخار دارم در این دوره از مجلس شورای اسلامی به عنوان خادم مردم استان کرمان، دیار کریمان و شهرستان های سیجان و برسیر در کمیسیون اقتصادی حضور داشته باشم، یکی از محوری ترین و اصلی ترین کارهای ما فعلا در جهت حمایت از وضعیت بورس کشور هست. البته مردم بایستی توجه داشته باشن سرمایه‌گذاری هایی که اطمینان بیشتری دارن، سرمایه‌گذاری هایی که در گذشته ثابت کردن از عملکرد بهتری برخوردار بودن بیشتر توجه فرمایند. بنده توصیه‌ام روی شرکت‌های بزرگ ما در تخصصی مثل معادن هست که بحث یکی از مزیت‌های کشور ما بحث معادن هست و امیدوار هستیم بورس بتواند از یه سری از سفسطه‌بازی‌های بازار جلوگیری کنه و به کمک تولیدکنندگان واقعی در همه بخش‌ها حضور بیشتر و پررنگ‌تری داشته باشه. انشالله که موفق و معید باشید.
گفتارش
سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و اما بشنوید مستند فرهنگ رو به مدت حدود 26 دقیقه. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ هم نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید.
مستند فرهنگ